با سلام و روز بخیر، صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سرویس خبری این ساعت را با مهمترین تحولات خبری در منطقه آغاز می کنم. روزنامه نیویورک تایمز شام روز گذشته و نقل از منبع ایرانی خبر داده که آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران دستور داده که کشورش کشته شدن اسماعیل هنیه را در خاک ایران با حمله مستقیم به اسرائیل تلافی کند. هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس صبح وقت چهارشنبه در محل اقامتش در شمال تهران هدف قرار گرفت و با محافظش کشته شد. حماس از سوی اتحادیه اروپا و امریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. در گزارش نیویورک تایمز به نقل از منبع که نامهایشان ذکر نشده آمده است که ایران قصد دارد عملات ترکیبی با طیاره‌های بدون سرنشین و راکتی را به اهداف نظامی در اسرائیل انجام دهد. به گفته نیویورک تایمز از جمع سه منبعی که در این مورد با این روزنامه گفتگو کرده، دو تن آنها از نیروهای سپاه پاسداران ایرانند. این روزنامه در ادامه نوشته که ایران این احتمال را بررسی می‌کند که همزمان با حمله مستقیم از خاک ایران به اسرائیل، عملات از بخش‌های یمن، سوریه و عراق هم به سوی اسرائیل انجام شود. پیش از این رهبر ارشد ایران در پیام دیروزش پس از کشته شدن هنیه گفت که اسرائیل با این اقدام زمینه مجازات سخت را برای خود فراهم کرده. اسرائیل رسماً هنوز دست داشتن در حمله بر هنیه را تایید نکرده است. بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل شام گذشته هشدار داد که عاملین هر نوع حمله در هر جبهه‌ای که علیه اسرائیل انجام شود تاوان بزرگ خواهند داد. نتانیاهو بدون آنکه از کشته شدن رهبر سیاسی گروه حماس یادآوری کند این هشدار را داد. اما بعد از کشته شدن اسماعیل هنیه این اولین سخنان او بود. آقای نتانیاهو افزود چند روز آینده روزهای خطرناک برای کشورش می باشند، اما او گفت که برای تمام سناریوها آماده هستند. صدر اعظم اسرائیل افزود اسرائیل به قوای طرفدار ایران ضربات شدید خواهد زد و آماده است به هر هجومی که از هر جا صورت بگیرد جواب سخت دهد. حال در خبرهای مربوط به افغانستان میشنوید که وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید به خاطر مافیاهای گمرکی و سهولت‌های دیگر صادرات پخته، میوه و سبزیجات افغانستان به کشورهای دیگر افزایش یافته. احمد الله زاید معین وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در 1402 هجری شمسی افغانستان در حدود 10 میلیارد دلار صادرات و واردات داشت که بخش اعظم آن واردات می باشد. به گفته آقای زاید سال گذشته افغانستان به ارزش 1 میلیارد و 800 میلیون دلار صادرات داشت و در مقابل آن بیش از 8 میلیارد دلار اشیا وارد کرده. او افزود در سال گذشته صادرات زغال سنگ افغانستان که یک سال قبل آن به 500 میلیون دلار رسیده بود به 174 میلیون دلار کاهش یافت. پاکستان در یک سال گذشته به جای افغانستان از افریقا زغال سنگ وارد می کند. اداره امان کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید به نظر می‌رسد که در سال جاری حاصلات غله افغانستان از حد وسط بیشتر شود. به گفته این اداره رطوبت و مخصوصاً بارندگی‌های ماه‌های مارچ و اپریل به بیشتر شدن حاصلات گندم کمک کرده. افغانستان از جمله کشورهایی است که از درک غله خودکفا است و مقدار زیاد غله را از کشورهای دیگر مخصوصاً قزاقستان وارد می‌کند. بارندگی ها هرچند به حاصلات غله کمک کرده، اما در نتیجه سیلاب ها هزاران هکتار زمین زراعتی هم تخریب شده است. و کرکت بورد افغانستان زمان و محل مسابقات تیم کرکت کمتر از 19 سال افغانستان را اعلام کرد. کرکت بورد افغانستان دیروز گفت که در ماه سپتامبر تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان بازی تست با نیوزیلند خواهد داشت و بعد در یک بازی 3 روزه با آفریقای جنوبی مقابل می شود. این بازی ها از 18 تا 22 سپتامبر برنامه ریزی شدند. با تعقیب این بازی ها قرار است تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان با پاکستان و امارات متحده عرب بازی سه جانبه انجام دهد. یکی از اهداف این بازی ها آمادگی برای مسابقات جام سال 2024 آسیا خوانده شده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. همانطور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر می شد، اما پیش از آن در بخش خبری می شنوید که قرار است رهبر ارشد ایران آیت الله علی خامنه ای امروز 8:30 صبح به وقت تهران نماز جنازه اسماعیل هنیه رهبر سیاسی گروه اماس را در پنتون تهران امامت کند. هنیه و یک محافظش روز گذشته در شمال تهران کشته شدند. در مورد چگونگی دقیق کشته شدن هنیه تا هنوز معلومات نشر نشده. سپاه پاسداران ایران گفته که محل اقامت هنیه از بالا هدف قرار گرفته، اما یک مقام بلند رتبه گروه تنرو اماس دیروز از قول شاهدان عینی در تهران گفت که محل اقامت هنیه با راکت زده شده و به گفته او در نتیجه اصابت راکت خانه ای که هنیه در آن بود و باش داشت تخریب شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خبرگزاری اسوسییتد پرس می گوید که با کشته شدن اسماعیل هنیه اکنون نام های خالد مشعل، خلیل الحیه، ظاهر جبارین و نزار ابو رمضان به حیث جانشین هنیه مطرح می باشند. بعد از کشته شدن هنیه و معاونش صالح العاروری، شورای رهبری حماس مسئولیت تصمیم گیری در این مورد را به عهده دارد. خالد مشعل با ترکیه و قطر روابط نزدیک دارد، اما روابط آن با ایران و حزب الله لبنان سرد است. خالد الحیه که با ایران و ترکیه نزدیک است و بعد از کشته شدن هنیه اولین کسی بود که در این مورد معلومات داد، هم یک انتخاب به شمار می رود. ظاهر جبارین در رهبری حماس از افراد است که با جمهوری اسلامی ایران نزدیک است. هانی المصری، کارشناس امور فلسطین، در صحبت با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که رقابت اصلی برای گرفتن جای هنیه در رهبری حماس بین خالد مشعل و خلیل الحیه خواهد بود. الحیه قبل از حمله حماس بر خاک اسرائیل از غزه خارج شده بود. رسانه های اسرائیل این احتمال را مطرح کردند که قبل از انتخابات در شورای رهبری حماس خالد مشعل موقتاً جای هنیه را اشغال خواهد کرد. اما بان هم این معلوم نیست که یحیی سنوار، رهبری دیگر حماس که در تونل های غزه پنهان شده، در مورد رهبر نو دفتر سیاسی حماس چی نظر خواهد داشت. وزارت خارجه مصر در یک اعلامیه گفته است که پالیسی ماجراجویانه اسرائیل با تلاش‌ها برای رسیدن به آتش بس در غزه ضربه زده است. مصر با این بیانات به حمله روز سه‌شنبه اسرائیل بر قمندان عملیاتی حزب الله لبنان در بیروت فواد شکور و کشته شدن وی و همچنان به کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس در تهران که ایران اسرائیل را به آن متهم می‌سازد اشاره می‌کند. وزارت خارجه مصر میگوید عدم پیشرفت در مذاکرات آتش بس غزه و همزمان افزایش خشونت‌های منطقوی نمایانگر افزایش پیچیدگی اوضاع و نبود اراده سیاسی اسرائیل برای آرام کردن وضعیت میباشد. قبل از این صدر اعظم قطر هم کشته شدن هنیه را محکوم کرده بود. اسرائیل رسما مسئولیت کشتن هنیه را به عهده نگرفته، ولی ایران اسرائیل را مسئول این حمله میشمارد.
کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در شمال تهران عکس‌العمل‌های متعدد را در پی داشت. برخی از کشورها در مورد احتمال گسترش ناامنی‌ها در منطقه ابراز نگرانی کرده و گفتند که ممکن کشته شدن هنیه دامنه جنگ جاری در نوار غزه را گسترش دهد. این در حال است که تلاش‌های صلح به خاطر پایان دادن به جنگ بیش از 9 ماهه بین حماس و اسرائیل در غزه ادامه دارد. آمریکا گفته که از این تلاش‌ها دست نخواهد کشید. در همین حال اهود اولمارت، صدر اعظم سابق اسرائیل، در مورد تاثیرات کشته شدن هنیه بر تلاش‌های صلح غزه بر رادیو آزادی گفت:
به فکر من این عمل هیچ گونه تأثیر بر امکانات و احتمال صلح نخواهد داشت، زیرا صلح فعلا به هیچ صورت جزء اجندا نیست. سوال اینجاست که این کار تا چی حد بر احتمال و یا امکان رسیدن به یک معامله در رابطه با گروگان‌ها تأثیر خواهد داشت. از یک سو عکس العمل تقریبا اجتناب ناپذیر حماس و ایران این خواهد بود تا کسانی را که آنها فکر می‌کنند که مسئول این حمله هستند مجازات کنند. از سوی دیگر سوال این است که آیا آنها می خواهند یک پروسه را آغاز کنند که در نتیجه آن افراد دیگری از بین برده شوند، که این عمل بدون شک بی تاثیر نخواهد بود.
اهود اولمارت صدر اعظم سابق اسرائیل بود. اسماعیل هنیه که برای اشتراک در مراسم تالیف مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران به آن کشور رفته بود، سه شنبه در آن مراسم شرکت کرد و صبح وقت چهار شنبه در محل اقامتش مورد هدف قرار گرفت و با یک محافظش کشته شد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر که با رادیو آزادی هستین. در حالی که نگرانی ها در مورد وضعیت زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، مخصوصا در مورد محرومیت زنها و دختران از کار و آموزش رو به افزایش است، یونسکو یا اداره علمی و فرهنگی ملل متحد یک نشست آنلاین یا از راه دور را ترتیب میده که وضعیت زنان افغان را بررسی میکنه. در این نشست به طور خاص بر آموزش دختران افغان گفته شده که تمرکز خواهد شد. بیشتر در این گزارش.
اداره علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو میگوید روز پنجشنبه آینده 8 ماه آگوست در رابطه با وضعیت کنونی تعلیم در افغانستان و حمایت جهانی از حق تعلیم دختران افغان یک جلسه ترتیب خواهد شد. بر اساس این اعلان یونسکو در این کنفرانس آنلاین متخصصین این بخش ملل متحد و اعضای جامعه مدنی افغانستان حضور خواهند داشت. یونسکو این اجلاس را در آستانه 30 سالگرد برگشت طالبان به قدرت ترتیب می‌دهد. طالبان در 15 ماه آگوست سال 2021 کابل را تصرف نموده و از همان آغاز به طور تدریجی محدودیت‌ها را بر زنان جاری نمودند. در اول مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران بسته شد و در ماه دسامبر سال 2022 دختران و زنان از رفتن به پوهنتون‌ها هم محروم شدند. محدودیت‌های طالبان بر علیه زنان و دختران مغایر با تعهدات است که رهبران این گروه قبل از به قدرت رسیدن با جامعه جهانی و رسانه‌ها در میان گذاشته بودند. یونسکو قبلا گفته بود که در نتیجه محدودیت‌های طالبان 80% دختران از درس باز مانده و تقریبا 30% آنها حتی به مکاتب ابتدایی هم نمی‌روند. این در حالی است که قبل از برگشت طالبان به قدرت از سال 2021 تا سال 2018 تعداد شاگردانی که به مکاتب ثبت نام می‌کردند 10 برابر بیشتر شده بود. با گفته یونسکو در سال 2021 از هر 10 شاگرد مکتب در افغانستان 4 آن دختر بودند. ماه گذشته اداره حمایت از اطفال ملل متحد یونسف گفت که در کمتر از 3 سال گذشته دختران افغان در مجموع 3 میلیارد ساعت درسی را از دست دادند. طالبان برای بستن مکاتب دختران هیچ نوع دلیل ارائه نمی کنند. سخنگوی حکومت طالبان ذبیح‌الله مجاهد در کنفرانس سوم دوحه در پاسخ به سوالی در مورد تعلیم و تحصیل دختران و زنان گفت این یک نگرانی افغان هاست و آنها برای پیدا کردن یک راه حل تلاش می کنند. روز سه شنبه در اجلاسی که در مورد حقوق زنان افغانستان در امریکا برگزار شد تأکید شد که در افغانستان عمل طالبان به حیث آپارتاید یا تبعیض جنسیتی به رسمیت شناخته شود. در این نشست که روز سه‌شنبه 30 جولای به میزبانی کمیسیون حقوق بشر کنگره آمریکا برگزار شد، رینا امیری نماینده خاص آمریکا برای حقوق زنان و دختران و حقوق بشری در افغانستان در سخنرانی خود طالبان را به آزار و اذیت زنان بر اساس جنسیت متهم کرد. او گفت
فرمان‌های سخت طالبان که به طور مستقیم زنان و دختران را هدف قرار می‌دهد، از بدترین فرمان هاست. ما این تلاش‌های طالبان را به عنوان آزار جنسیتی به رسمیت می‌شناسیم.
در همین حال دیروز یک تعداد فعالان حقوق زن در لندن جمع شدند تا در مورد راه‌های بیرون رفت زنان از حالات کنونی در افغانستان صحبت کنند.
شنیدید که یونسکو یا اداره علمی و فرهنگی ملل متحد یک نشست ویژه‌ای را در مورد وضعیت دختران و زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان دایر می‌کند. این نشست بیشتر در مورد محدودیت‌های آموزشی پرداخته خواهد شد. برخی از دختران محروم از آموزش در پیام‌هایی که برای رادیو آزادی فرستادند می‌گویند:
لیدا هستم، متعلم صنف 9 مکتب بودم. با آمدن طالبان مکتب ها برای ما دختران بسته شد و ما از رفتن به مکتب محروم شدیم. بسته شدن مکاتب برای دختران یعنی اگر افغانستان تاریک، پس باید دروازه های مکتب برای ما دختران باز شود و از حقی که داریم محروم نشویم.
ستاره مرادی هستم، صنف نهم مکتب بودم که دروازه‌های مکتب برای دختران بسته شد. تنها من نه، تمام دخترانی که از مکتب باز ماندن می‌خواستن در آینده یک دکتر، انجینر، ژورنالیسم و یا یک حقوق بخوانند. هیچ وقت فکرشام نمی‌کردم، حتی در خوابم هم نمی‌آمد که به مدت 2 سال یا 3 سال دروازه‌های مکتب برای دختران افغان بسته شود. امارت اسلامی باید هر چه زودتر دروازه‌های مکتب برای دختران افغانستان باز کنه و باید دخترای افغانستان هم مثل دیگر شوارا بتانند که به درس تحصیل خود ادامه بتانند، اقسم قبل مانده نباشند.
سخت ناامید و نگران آینده خود هستیم. امروز ما با دیدن این که همسن و سالان و همسن فانمان که پسر هستند می توانند با شور و شوق به درسهایشان ادامه دهند، سخت رنج می بریم، چون این حقی است که ما از آن محرومیم. اگر دروازه های مکاتب و دانشگاه ها بر روی دختران باز نگردد، ما جامعه پر از جهل، پر از نادانی و پر از بدبختی خواهیم داشت.
صدای برخی از دختران محروم از آموزش در افغانستان بود که در پیام های بر رادیو آزادی فرستادند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی، با شماره تازه با شما هستیم و داشته های این برنامه را یکی پی دیگر تقدیمتان می کنیم. آرزومندیم که شما هم شنونده رادیو آزادی باشید و آنچه را که در این شماره داریم بشنوید. در این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت: داستانی آموزنده برای کودکان با عنوان چرا بقگک ترسید، از داستان نویس کشور هالند بانو مکس بلدوجر.
از الماری لباسهایش صدای ترق و ترق و زیر تخت خوابش آوازهای نامفهوم به گوشش می رسید.
معلوماتی در مورد تاریخچه شهر مزار شریف.
قبل بر آن در موقعیت کنونی مزار شریف دهکده کوچکی بود به نام خیران که به علت نبود آب و امکانات زراعتی زندگی در آن مشکل بود.
سه جالب آموزنده از رسانه ها و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش برنامه کنونی. در این هفته برای اطفال نازنین یک داستان آموزنده از نویسنده مشهور کشور هالند بانو مکس ویلدوجر داریم با عنوان چرا بقگک ترسید که داستان نویس خوب بانو فهیمه غزال رحیمی آن را به دری ترجمه نموده و شاعر محقق بانو شفیق دیباج برای مجله آزادی لطف نمودند. مسئول صفحه داستان کودک با التفاتی که دارند همیشه داستانهایی را برای ما لطف می نمایند که از برای مجله آزادی برای اطفال نازنین نشر کنیم. سپاس بیکران از ایشان، این داستان چرا بقگک ترسید را رویا معدومی برای اطفال نازنین می خواند.
بقه از ترس خود را در زیر لحافش قایم کرده بود. او صداهای عجیب و غریب را می شنید. از الماری لباسهایش صدای ترق و ترق و زیر تخت خوابش آوازهای نامفهوم به گوشش می رسید. فکر می کرد کس زیر تخت خوابش است. احساس خوب نداشت. او با وحشت از تختش پرید و در جنگل تاریک به سوی خانه مرغابی دوید. همین که مرغابی بقه را دید گفت: چه خوب که آمدی بقه جان، ولی حالا که ناوقت است، من باید بخوابم. بقه گفت: مرغابی جان، لطفا کمکم کن، من بسیار ترسیدم. یک روح در خانه ام آمده و خود را زیر تخت خوابم پنهان کرده است. مرغابی خندید و گفت: روح وجود ندارد عزیزم. بقه با بی‌صبری گفت: روح است، اینجا، آنجا، الان در جنگل هم میچرخد. مرغابی با مهربانی گفت: بقه جان، نزد من بمان و همینجا بخواب، من نمیترسم. بقه از لطف مرغابی خیلی خوشحال شد. هر دو زیر لحافه که گرم تمام بدن خود را پوشاندند. بقگک در کنار مرغابی آرام گرفته بود و دیگر نمی ترسید. ناگاه صدای مزاحم از سقف خانه آرامششان را برهم زد. مرغابی دست و پاچه شد و گفت: این صدای چیست؟ فکر کنم کس از پله های زینه به طرف ما می آید. بقه گفت: وای روح، روح، بیا بیا، اینجا امن نیست. هر دو شتاب زده به سمت جنگل دویدند. با تمام نیرو می دویدند. در چشم به هم زدن به خانه گوسفند رسیدند و با عجله در را کوفتند. گوسفند پرسید: کیست؟ آنجا کیست؟ بقه گفت: ما هستیم. گوسفند جان، زود در را باز کن، زود شو. گوسفند با آواز خواب‌آلود و چشم‌های پندیده گفت: شما اینجا چی می کنید؟ بی وقت آمدید و مرا از خواب بیدار کردید، چی گپ است؟ بقه گفت: لطفاً به ما کمک کن گوسفند جان، در خانه و جنگل روح و دیو است، ما بسیار ترسیدیم. گوسفند به حرفهای بقه گوش داد و گفت: روح و دیو؟ روح و دیو وجود ندارد، اینها همه در قصه ها و داستان ها جا دارند، این همه در خیال ما هستند، نه در حقیقت، این را شما هم می دانید. بقه گفت: نه گوسفند جان، وجود دارد، ما را از خانه فراری داد، خودت ببین، به جنگل نگاه کن، آنجا. گوسفند به جنگل خیره شد، لیکن هیچ چیز خاص توجهش را جلب نکرد. پس گفت: بقه جان، من چیز نمی بینم، شما همین طور گمان می کنید. بقه، مرغابی و گوسفند ستایی در تخت خواب کنار هم دراز کشیدند. بقه خوشحال بود و احساس امنیت می کرد و با خودش می گفت: حالا هیچ اتفاق بدی نمی افتد، روح نمی تواند مرا بترساند. خواب از چشمان هر سهشان پریده بود. هوش و حواسشان به هیاهوی باد و تاریکی شب در جنگل بود. گوسفند هم آن صداها را می شنید و متوجه شده بود که بقه و مرغابی خیلی ترسیدند. گوسفند که زیرک بود، فوراً چیزی به ذهنش رسید. او با هیجان بسیار به دوستانش گفت: بیایید یک بازی جالب کنیم، یک جا با صدای بلند بلند فریاد بزنیم که ما از چیزی نمی ترسیم. گوسفند، مرغابی و بقه یک جا یک صدا فریاد کردند: ما نمی ترسیم، نمی ترسیم، از هیچ کس و از هیچ چیز نمی ترسیم. بار بار این را گفتند تا اینکه سرانجام هر سه به خواب خوش فرو رفتند. فردای آن روز خرگوش به دیدن بقه رفت. دید که دروازه خانه بقه باز است و بقه در خانه نیست. با نگرانی گفت: عجیب است و راهی خانه مرغابی شد. همین که به خانه مرغابی رسید، خانه او را هم خالی یافت. او بلند صدا کرد: مرغابی، مرغابی، کجایی؟ اما هیچ جواب از مرغابی نگرفت. خرگوش نگران بقو مرغابی شد و با خود گفت: شاید اتفاق بدی برایشان رخ داده باشد. با دلهره و شتاب بسیار راه جنگل را در پیش گرفت تا بقو مرغابی را پیدا کند. جستجو سود نکرد و هیچ نشانه از بقو مرغابی در جنگل نیافت. با خود گفت: باید به خانه گوسفند و دیگر حیوانات هم سر بزنم و جویای احوال آنها شوم. امکان دارد کسی در موردشان چیز بداند. هنگامی که خرگوش به خانه گوسفند رسید، به در کوبید، اما هیچ جوابی نشنید. همه جا را خاموشی فرا گرفته بود. او از پنجره به داخل نگاه کرد و دید که هر سه دوست کنار هم آسوده خوابیدند. ساعت 10 صبح بود. خرگوش با دستش به پنجره خانه گوسفند کوفت. هر سه از خواب پریدند. گوسفند دوان دوان در را باز کرد و همه ایشان به بیرون شتافتند. مرغابی گفت: خرگوش عزیز، بیا که برایت قصه کنم. ما دیشب از ارواح و دیوها خیلی ترسیده بودیم. از همین سبب به خانه دوست عزیز ما گوسفند آمدیم. خرگوش با حیرت گفت: روح و دیو؟ شما چی میگویید؟ چنین چیزهایی وجود ندارد. بقه گفت: بله، درست میگویی. اینها همه در قصه های قدیمی است. ما از تنهایی و سکوت شب دچار وهم و تصورات بیجا شده بودیم. دیشب پس از اینکه به پیشنهاد گوسفند جان دست جمعی به خود تلقین کردیم، خیلی راحت خوابیدیم و از هیچ چیز نترسیدیم. آنها ساعتها درباره موهوم بودن روح و دیو با هم صحبت کردند و از اینکه بیهوده ترسیده بودند خندیدند. در این اثنا گوسفندک صبحانه را آماده کرد. سر میز صبحانه خرگوش گفت: می دانید که همه ما می ترسیم و این یک چیز عادی است. بقه با کنجکاوی پرسید: تو هم می ترسی؟ خرگوش گفت: بله، من هم می ترسم بقه جان. همین امروز که به خانه تو و مرغابی رفتم و شما در خانه نبودید، ذهنم درگیر اتفاقات منفی شده بود. یک بار فکر کردم که شما دیگر نیستید و بسیار ترسیدم. بقه، مرغابی و گوسفند یک بار خاموش شدند. لحظه نگذاشته بود که همایشان بلند بلند خندیدند. بقه با خوشحالی زیاد رو به خرگوش کرده و گفت: خرگوش جان، بسیار تشکر که به خاطر ما نگران شدی و ما را جستجو کردی. خوشبختانه که ما هستیم و در کنار هم همیشه خواهیم ماند. اگر با هم باشیم از هیچ چیز نخواهیم ترسید. بقه این را گفت و دیگران تصدیق کردند و از باهمی هایشان لذت بردند.
داستان آموزندهی بود برای کودکان با عنوان چرا بقگک ترسید، از داستان نویس کشور هالند بانو مکس ویلدوجر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
افغانستان کشوری با فصول چهارگانه، مناطق متنوع از نظر جغرافیای اقلیمی و جیولوژیکی است. از این رو زیبایی و آب و هوای شماری از مناطق با بخش‌های دیگر آن متفاوت است. مناطقی گرمسیر، سردسیر، معتدل و حتی صحرایی دارد. از این رو باشندگان آن مطابق به آن از سده‌ها بدین سو در اعمار منازل در شهر و دیات شیوه های خاص خود را دارند. به ویژه در دهه‌های پسین با انکشاف تکنولوژی شهرها و مراکز آن چنان قد می افرازد که نمای شهرها را با گذشته ها نمی توان مقایسه نمود. شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ هم از آن جمله است که علی رغم زخم های جانکاهی که از جنگ های ده های اخیر داخلی در خود دارد، چون شهرهای کابل، قندهار، هرات و ننگرهار شهر قابل توصیف به شمار می رود. امروز همکارم در شناسایی مختصر از وضعیت شهر مزار شریف و پیشینه آن با ماست که به آن گوش می دهیم.
شکلگیری مزار شریف به حیث یک شهر در سال 855 شمسی آغاز گردید. در آن سال سلطان حسین میرزا پادشاه تیموری هرات به استقبال از کشف آرامگاه حضرت علی کرم الله وجهه خلیفه چهارم اسلام با وزیر دانشمند خود امیر علی شیر نوایی و یک عده از علما، فضلا، مهندسین و معماران وارد این منطقه شد و اساس یک شهر را پیرامون روضه شریف گذاشت. قبل بر آن در موقعیت کنونی مزار شریف دهکده کوچکی بود به نام خیران که به علت نبود آب و امکانات زراعتی زندگی در آن مشکل بود. سلطان حسین روی این ضرورت از دریای بلخ یک نهر آب کشید و آن را به نام نهر شاهی مسما و جاری ساخت. با گذشت هر سال آبادی و اعمار منازل و امور باغداری و غیره در اطراف شهر وسعت پیدا کرد. شهر مزار شریف در آن زمان دارای 6 دروازه بود که به نام‌های دروازه شادیان، خلم، سیاگرد، یخدان، قبادیان و چغدک یاد می‌شد. تا سال 1336 شمسی تقریبا شکل شهر به همان ساختار قبلی با کم تحول و انکشاف باقی مانده بود و در همین سال به منظور انکشاف شهر و احداث امکانات عصری تقریبا 80% آبادی های شهر تخریب و نقشه موجوده که در آن روضه شریف به حیث مرکز و در اطراف آن پارک ها و خیابان های وسیع در نظر گرفته شده بود احداث کردید و جاده ها به هر جانب شهر امتداد یافت. در تخریبات آن سال یک تعداد آبده های تاریخی و آثار گذشته هم تخریب شده و از بین رفتن. ماستر پلان موجوده شهر مزار شریف تا کنون نیز روی همان نقشه سال 1336 شمسی طرح شده و ساحه آبادانی و تراکم نفوذ بیشتر در قسمت‌های شرق و جنوب شهر در نظر گرفته شده است. شهر مزار شریف به 10 ناحیه مسکونی تقسیم شده. بازارها و بازارهای تجارتی بیشتر در جاده‌های اطراف روضه شریف موقعیت دارند. در ولایت بلخ اماکن تاریخی و مقدس فراوان وجود دارند که همه آن بازتابگر قدامت تاریخی و فرهنگی این خطه می باشند. اینک به گونه مختصر می پردازیم به معرفی برخی از این اماکن. آرامگاه حضرت علی کرم الله وجهه در بلخ طی هجوم مغول در سال 619 قمری و 601 خورشیدی تخریب گردیده بود. بار دیگر در سال 855 شمسی در زمان سلطنت سلطان حسین با اقرا پادشاه تیموری هرات کشف گردید. پادشاه مذکور گنبد حرم موصوف را بالای گنبد زیرین که حظیره مبارک در آن واقع است بنا کرد. عبدالمومن خان 11 پادشاه از عمرای شیبانی وقتی که نایب السلطنه بلخ بود، خانقای اول را به حیث مسجد در مجاورت حرم اعمار نمود و دیگ 7 جوش را از بخارا به بلخ انتقال داد. دروازه های چارگانه حریم روضه مبارک را نایب محمد علم که در زمان سلطنت امیر شیر علی خان رئیس تنظیمه صفات شمال بود، طی سالهای 1280 تا 1288 بنا کرد و همچنین نایب موصوف یک دستگاه کاشی سازی را در جوار روضه شریف تأسیس و قسمت‌های خارجی عمارت روضه را با انواع مختلف کاشی تزئین بخشید. مسجد جامع روضه شریف با گنجایش حدود 3000 نمازگزار در سال 1335 شمسی تهداب گذاری کردید است. شهر بلخ در سال 1221 میلادی به تسلط چنگیز خان درآمد و او شهر را منهدم و بسیاری از مردم بلخ را قتل عام کرد. بعدن بلخ مدت‌ها در کشاکش میان دولت‌های ایلخانی و چغتایی و ملوک کرد قرار داشت و بالاخره امیر تیمور به بلخ لشکرکشی کرد و قلعه معروف هندوان را در آن شهر با خاک یکسان ساخت و در این شهر اعلان پادشاهی کرد. در سال 1480 میلادی در زمان تیموریان در سده 15 میلادی در دهکده خیران در بلخ مرقد حضرت علی کشف مجدد شد. این آرامگاه قبل از حمله چنگیز نیز در زمان سلجوقیان موجود بود. سلطان حسین تیموری در اطراف مرقد مذکور تهداب شهرکی را گذاشت که امروز به نام شهر مزار شریف یاد می شود و مرکز ولایت بلخ است. بعد از تیموریان حدود 200 سال بلخ جزء از قلمرو شیبانیان و اشترخانیان بود و در زمان احمدشاه بابا بلخ جزء دولت او شد و پس از 1801 میلادی تا آغاز پادشاهی امیر دوست محمد خان یعنی سال 1836 میلادی توسط حکام محلی اداره می شد و حکومت خود مختار داشت. بلخ از زمان امیر دوست محمد خان از سال 1836 میلادی تا کنون به حیث یکی از ولایت‌های عمده افغانستان نقش کلیدی در تمام تحولات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. در زمان شاه امان الله خان از سال 1919 تا 1929 شاه در سفری که به ولایت بلخ داشت رسما نام مزار شریف را به آن گذاشت و از آن زمان به بعد شهر مزار شریف به حیث مرکز ولایت بلخ و مرکز زون شمال افغانستان که ولایت‌های همجوار را در بر می‌گیرد از اهمیت زیادی برخوردار است. در زمان پادشاهی امیر ابیبالله کلکانی از جنوری 1929 تا 15 اکتبر 1929 به ولایت بلخ نیروهای شوروی حمله کردند، اما در اثر مقاومت مردم شهرهای مزار شریف و خلم دوباره عقب نشستند. در زمان پادشاهی محمد نادرشاه از 16 اکتبر 1929 تا 8 نوامبر 1933 قیام مهاجران شوروی در شمال افغانستان توسط نیروهای دولتی فرو نشانده شد. در زمان پادشاهی محمد ظاهرشاه از 8 نوامبر سال 1933 تا 17 جولای 1973 نقشه جدید شهر مزار شریف و ولسوالی بلخ تطبیق شد و از همین دوره به بعد شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ بعد از کابل، قندهار و هرات چهارمین شهر بزرگ و مهم افغانستان است. در ولایت بلخ امروز تأسیسات بزرگ صنعتی، علمی، فرهنگی و تجارتی فعالیت می کنند. امروز ولایت بلخ با داشتن 14 ولسوالی و یک شهر بندری به نام حیرتان مرکز بزرگ علمی، فرهنگی، اقتصادی و صنعتی افغانستان است. از جمله بزرگترین کارخانه پتروشیمی در منطقه به نام فابریکات کود و برق در همین ولایت فعالیت می کند. دانشگاه بلخ که در سال 1986 میلادی تأسیس شده است با داشتن دانشکده های ادبیات و علوم بشری، انجینری، زراعت، اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی، شریعت، طب و آموزش و پرورش از نهادهای مهم علمی فرهنگی کشور است و همچنان ریاست معارف بلخ از دوران شاه امان الله خان بدین طرف از طریق مکتب ابتدایی متوسطه و لیسه های خود در خدمت آموزش و پرورش فرزندان این ولایت قرار دارد. در ولایت بلخ نهاد و انجمن های آزاد فرهنگی و اجتماعی نیز فعالیت دارند. از جمله انجمن آزاد نویسندگان بلخ از سال 1977 تا کنون در اینجا فعال است و کانون فرهنگی مولانا از سال 1989 بدین سو فعالیت دارد. در سال 2005 میلادی مرکز فرهنگی به نام خانه مولانا ایجاد گردید. همچنان مراکز عمده تجارتی، شرکت‌های تجارتی و بازارهای کالاها در ولایت بلخ در شهر مزار شریف به تعداد فراوان فعالیت دارند. از جمله بازار تجارتی کفایت در شهر مزار شریف یکی از مراکز بزرگ تبادله اسعار در افغانستان است و نیز بازار باختر، بازار سینافر، بازار طلایی، بازار بلخ و غیره از مراکز دیگر بازرگانی در بلخند. آرامگاه حضرت علی چهارمین خلیفه اسلام در شهر مزار شریف به این شهر و این ولایت تقدس خاصی بخشیده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر خمشه داره؟
صدای بی صدایان همین کمک که میرسد به ما مردم غریب هیچ نمیرسد.
در می اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
معلوماتی بود در مورد تاریخچه شهر مزار شریف.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار. تو وقت شده ما به حساب ده قلمال تاوان دادیم 50000 60000 دیگه کمی دارم.
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
در این شماره به علاقمندان جالب ها 3 جالب از رسانه ها داریم. اولی عواقب قضاوت عاجل، دومی رسم جوانمردی از صفحه حکمت الله محبوبی، و سومی 70% از صفحه ستار یعقوبی. نخست عواقب قضاوت عاجل. مجلس میمانی بود. پیرمردی از جایش برخاست تا و بیرون برود، اما وقتی که بلند شد عصای خیش را برعکس بر زمین نهاد و چون دسته عصا بر زمین بود تعادل کامل نداشت. دیگران فکر کردند که او چون پیر شده دیگر حواس خیش را از دست داده و متوجه نیست که عصایش را برعکس به زمین نهاده. به همین خاطر صاحب خانه با حالتی که خالی از تمسخر نبود به وی گفت: چرا عصایت را برعکس گرفته ای؟ پیرمرد آرام و متین پاسخ داد: زیرا انتهایش خاکی است، میخواهم فرش خانه تان خاکی نشود. مواظب قضاوت هایمان باشیم. جالب دوم، رسم جوانمردی. روزی مردی تشنه و گرسنه در حالی که راه را گم کرده بود به نزدیک چادری در بیابان رسید. مالک چادر با خوشرویی او را پذیرفت و به او گفت: اینجا را خانه خودت بدان، من هم در خدمتت هستم. مرد به خوبی پذیرایی شد و شب را در همانجا استراحت کرد. صبح فردا صاحب چادر که از خواب بیدار شد، دید مهمان نیمه شب رفته، در حالی که دار و ندار و ای را دزدیده و در بیابان فرار کرده است. مالک چندین روز و شب به دنبال دزد همه اطراف را زیر پا گذاشت. بعد از چند روز که او را یافت، دوست خجل و نگران چشم در چشم او دوخت و گفت: تو به من همه گونه محبت کردی و از من پذیرایی نمودی و من به تو خیانت کردم، حالا با من چی میکنی؟ میزبان گفت: من این همه را نیامده بودم که تو را مجازات کنم. رسم ما رسم جوانمردی و مهمان نوازی است. فقط میخواستم به تو بگویم هرچی بین ما و تو گذشته را فراموش کن و به هیچ کس نگو، چون اگر داستان جفای تو به گوش بقیه بیابان نشین ها برسد، هیچ کس به کس دیگر اعتماد نمی کند. مسافران بین راه گرس نمی مانند و رسم جوان مردی از بین می رود. جالب سوم 70%. زندگیتان را سخت نگیرید، درگیر تجملات عذاب آوری که همه انرژی و درآمد شما را محاصره می کند نشوید. کتابی خواندم به نام قانون 70%. 70% برنامه های آخرین مدل موبایل ها بدون استفاده می مانند. به 70% سرعت یک موتر گران قیمت و آخرین سیستم نیاز نیست. 70% فضاهای یک ویلای لوکس بدون استفاده میماند. 70% یک قفسه پر لباس به ندرت پوشیده می شود. از 70% استعدادهای من استفاده نمی شود. 70% از محبت و عشق من را ابراز نمی کنیم. 70% از کل درآمد طول عمرمان برای دیگران باقی می ماند. روزهای ما می گذرد و پولهای ما در بانک ها و عشق ما در سینه می ماند. وقتی که زنده ایم فکر می کنیم پول کافی برای خرج کردن نداریم. اما وقتی که می میریم پول بسیار زیادی می ماند که هنوز خرج نشده. ثروتمندی می میرد و برای زنش 1.9 میلیون دلار در بانک باقی می گذارد و سپس زن با راننده شخصی شوهرش ازدواج می کند. راننده می گوید همیشه برای رئیسم کار کردم، اما حالا میفهمم رئیسم برای من کار میکرد و چقدر 70% دیگر.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارشهای مهم، تحلیلهای ژرف و برنامههای آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامههای ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده میتوانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
سه جالب آموزنده از رسانه ها را تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
کار عاطفی چیست و چرا مهم است؟ پرسشی است که دائما در نزد شماری از محققین موجود است. عطوفت خود خصوصیت پسندیده است و زمانهای قدیم توجه علما به این ویژگی معطوف بود و شعرا در اشعارشان از عواطف و عوالم سخن میرانند و آن را اعمالی پسندیده دانستند. اما این عمل از منظر علمی چه مفهومی را می رساند؟ در نزد جنس های مخالف مرد و زن چه جایگاهی دارد؟ جواب این پرسش ها را در مطلبی جالب در سایت علم و تکنولوژی سایت وزین نبشت از هوپ ریس دریافتیم که با سپاس از نبشت آن را همکارم برای شما تقدیم می کند.
کار عاطفی چیز بدی نیست، برعکس چیز فوق‌العاده است. کاری است که به طور ایدال هر کسی باید انجام دهد، ولی عمدتاً بر دوش زنان و گروه‌های محروم است. از طرف هر کاری که زنانه محسوب شود، ارزش کمی برایش در نظر گرفته می شود. خدمتکار لبخند می زند و مشتری عصبانی را که از غذایش ناراضی است، آرام می کند. مادر با نوازش کودک نوپایش را از بدخلقی بیرون می آورد. زن به یادت پدر شوهرش در بیمارستان می رود چون شوهرش نمی تواند بدون ناراحتی این کار را بکند. هر کدام از اینها نمونه ای از کار عاطفی است. کار عاطفی یعنی اولویت دادن یا مقدم شمردن عواطف دیگران بر احساسات خودتان. این نوع کار مهم و ضروری است، اما معمولاً دیده نمی شود. اصطلاح کار عاطفی را اولین بار جامعه شناس امریکایی آلی هوکشیلد در کتاب مدیریت قلب در 1983 ابداع کرد و در ابتدا برای اشاره به نوع خاص از کار که از کارکنان صنعت خدمات انتظار می رود به کار برده می شد. در دهه های بعد این اصطلاح توسعه پیدا کرد و در سال 2015 وارد رسانه های کثیر الانتشار شد و برای همه کارهای نامرئی که در خانه و اجتماع رخ می دهد به کار رفت. همانطور که بین کار بدنی شخصی با کار دستی درازای پول تفاوت ماهوی قائل نمی شویم، کار عاطفی هم در خانه و هم در محیط کار و اجتماع اساساً شبیه همند. کار عاطفی به نوع یعنی ویرایش کردن احساسات طوری که بر احساس فرد دیگر تأثیر بگذارد. این کار هم در محیط‌های رسمی و هم غیر رسمی رخ می‌دهد، ولی معمولاً زنان یا گروه‌های محروم جامعه آن را انجام می‌دهند. این کار حتی اگر تشخیص داده شود هم بدون مزد است و اگر با آن بی‌توجهی شود و کم ارزش قلمداد شود نابرابری را تشدید می‌کند. هرچند اندازه‌گیری کار عاطفی دشوار است، گروهی از اقتصاددانان فمینیست که در باب اوقات فراغت تحقیق کردند در سال 2018 دریافتند مردان به طور متوسط در روز 49 دقیقه بیشتر از زنان اوقات فراغت دارند و اینکه اوقات فراغت مردان افزایش داشته در حالی که برای زنان کمتر شده است. مطابق پژوهش‌ها زنان در کل فعالیت‌های خانواده را برنامه‌ریزی می‌کنند و همین طور کار ذهنی خانه را انجام می‌دهند، یعنی چیزهایی مثل تهیه لیست خرید و یادآوری به شوهر برای داخل آوردن موتر و تعویض موبایل. هیچ یک از این کارها عاطفی محض نیست، ولی همه آنها مستلزم اولویت دهی به احساسات و نیازهای فرد دیگر به عواطف خود است. زنان بسیار بیشتر از مردان این کار را می کنند. کار عاطفی به نظام مرد سالار پیوند خورده است، اما در حالی که این نوع کار به راحتی نادیده گرفته می شود، کم اهمیت جلوه دادن آن به مردان هم ضرر می زند. در واقع کار عاطفی در اقتصاد هم نقش مهمی دارد. چند دهه پیش اقتصادیون فمینیست پدیده کار را در دو شکل دسته‌بندی کردند: کار تولیدی مثل تولید کالا و خدمات و کار تولید مثلی، یعنی کاری که به باز تولید جمعیت می انجامد، مثل آموزش، خدمات بهداشتی و کار خانه. کار عاطفی کاتالیست اصلی نیروی کار است، چون انسان‌ها حتی برای کار فیزیکی به دریافت مقدار عظیمی از خدمات عاطفی نیاز دارند. طی دهه‌های اخیر پیشرفت‌های زیادی در قلمرو برابری جنسی رخ داده و زنان به شکل انبوه وارد نیروی کار شدند و بسیاری از آنها به استقلال مالی رسیدند. اما جایگاه کار عاطفی در این فرایند چیست؟ در نمونه امریکا امروز زنان بیش از نیمی از نیروی کار تحصیل کرده را تشکیل می‌دهند. اگر به مشاغل اقتصادی رسمی نگاه کنیم، مثلا در بخش خدمات یا صنعت بهداشت، قسمت بزرگی از مشاغل را کار عاطفی تشکیل می‌دهد. این نوع کار اساساً یعنی تاثیرگذاری بر تجربه افراد و ویرایش احساسات خود برای تاثیرگذاری بر احساسات دیگران. کار عاطفی چیز بد نیست، برعکس چیز فوق‌العاده است، چیزی است که به طور ایدئال هر کس باید انجام دهد، ولی هنوز بر دوش زنان است. از طرف هر کاری که زنانه محسوب می شود ارزش کمی برایش در نظر گرفته می شود و اگر این نوع کار را نبینیم، کماکان آن را به زنان و گروه های ضعیف‌تر محول می کنیم، آن هم بدون هیچ پاسخگوییه. البته بسیاری از زنان خودشان نقش‌های مددکاری دشوار را به عهده می‌گیرند، مثلا مراقبت از والدین مسن، و شوهرانشان هم می‌گویند که آنها خودشان این طور می‌خواهند یا در کارشان واقعاً مهارت دارند. اگر این انتخاب خودشان باشد اشکال دارد؟ مهارت داشتن در کار آن را از کار بودن مبرا نمی کند. در عمل کار عاطفی صرفاً به معنای ویرایش بیان عواطف خود برای اثرگذاری بر عواطف دیگران نیست، بلکه فعالانه عواطف خود را برای دیگران و برای خدمت به دیگران به کار واداشتن است. در حالت ایدئال این بخشی از جامعه است و این بار توضیح نمی شود، ولی در جامعه که بسیار نابرابر است، هر کسی که قدرت کمتری دارد از او انتظار می رود کار عاطفی بیشتر انجام دهد. فقط زنان نیستند که به مردان خدمت می کنند. در این نظام توزیع نابرابر کار عاطفی، مثلا انتظار می رود که مرد سیاه پوست خود را با احساسات مرد سفید پوست سازگار کند. انتظار می رود که مرد سیاه پوست به احساسات زن سفید پوست احترام بگذارد. انتظار می رود یک زن مهاجر علاوه بر کارهای مختلفی که ممکن است انجام دهد، در کل برای سفید پوستان از جمله زنان سفید پوست کار عاطفی را یگان انجام دهد. کار عاطفی یک مسئله صرفا جنسیتی نیست. مسئله ای است که جایگاه های نابرابری را که ما در آن قرار داریم نشان می دهد. بسیاری از مردان امروز با مشکلات مثل دستمزد پایین و کاهش اشتغال مواجه هستند، ولی کماکان بخشی از نظام مرد سالار هستند. آیا می توان به این مردان توضیح داد که شما هم از این سیستم لطمه می خورید؟ در یک نظام ناکارآمد مردان هم بازنده های سیستم هستند، ولی این بدان معنا نیست که در رابطه خانوادگی آنها از کار رایگان زنان منتفع نمی شوند. آنچی به مردان ضرر می زند این باور مرد سالار است که مردها نباید عاطفی باشند، نباید خودشان به فکر رفع نیازمندی های عاطفیشان باشند، نباید احساسشان را بروز دهند، نیاز به کسب سواد عاطفی از سنین پایین ندارند. وقتی به مردان و پسران گفته می شود گریه نکنید و اینکه نباید عواطف متنوع خود را بروز دهند، تحمل دنیای خارج برایشان بسیار سخت می شود. برای همین بالاترین نرخ خودکشی در امریکا مربوط به مردان سفید پوست طبقه متوسط است. ارزش زدایی از کار عاطفی و اهمیتش و ناپیدا بودنش مردان را از خیشتن عاطفی خودشان جدا می کند. جامعه‌ای که برای عشق و ارتباط ارزش قائل است و افراد را به خاطر رفع نیازمندی های همدیگر شرمسار نمی کند، جامعه‌ای است که می تواند شکوفا شود، و جامعه‌ای که مردان را به خاطر نیاز به کمک و عشق و مراقبت و ارتباط شرمسار می کند، جامعه‌ای غرق در بحران است.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
مطلب معلوماتی بود در مورد کار عاطفی چیست و چرا مهم است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر بخشی از آهنگ وحید قاسمی به پایان می رسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی بمانید.
از شوق گل رویت دیوانه شوم گانا، از شوق گل رویت دیوانه شوم گانا، در حلقه گی سویت زولان شوم یانا، در حلقه گی سویت زولان شوم یانا، دیوان شوم دیوان شوم دیوان شوم یانا،
زلف تو پریشان است، من نیز پریشانم، زلف تو پریشان است، من نیز پریشانم، با زلف پریشانت من شانه شوم یا نه.